رادیوی آزادی،
مجله خبری. کمیته اندازی تاجیکستان و یک گزارش رادیوی آزادی از 11 نوامبر امسال درباره قطع کار هزارها شرکت و صاحبکار انفرادی در کشور واکنش کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در گزارش با تکیه به معلومات آژانس آمار گفته شده بود که از 810 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی زیاده از 400 هزار آنها کار را بس کرده و یا از بین رفتند. دفتر مطبوعات کمیته انداز در نامه به رادیوی آزادی نوشت طبق فهرست یگانه دولتی تا 1 نوامبر 378 هزار شرکت و صاحبکار انفرادی وجود دارند و این رقم نسبت به اول سال 13 هزار مورد زیاد است. این در حال است که خبرگزاری دولتی خاور روز 25 اکتبر امسال نوشت تا 1 اکتبر طریق روزانه یگانه در تمام جمهوری 810 هزار سوبیکت خواجگی‌دار به قید گرفته شده است و از این 59 هزار شخص حقوقی و 750 هزار صاحبکار انفرادی می باشند. روشن است آماری کدام درست است. مسئولان کمیته انداز در نامه خود به رادیوی آزادی اصلا نگفتند که چی تعداد از شرکت و صاحبکاران از بین رفتند یا فعالیت خود را قطع کردند. بجای این گوشزد کردند که طی سالهای اخیر قانونگذاری را بهتر و ثبت نام شرکت و صاحبکاران را آسان نمودند. از 10 ینور امسال سنجش صاحبکاران در تاجیکستان با مهلت 2 سال بجز مقامات انداز منع شده است. در گذشته نیز مقامات بارها از پیشنهاد امتیاز و سبکی به صاحبکاران خبر دادند، ولی صاحبکاران بهره‌های بلند بانکی، وجود فساد مالی، نبود شفافیت و رقابت سالم، انحصار یا مونوپولی ساحه‌های سردرآمد و مالیات بلند را از مشکلات و مانعه‌ها نامبر می‌کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
نمیمونم کندن دروازه ما تو باق نمیده که مرا ترسوندن بنا اوسو های دهنی دروازه بنا اوسو بگیره
صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محدین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد.
ما 5 گودک دارم دامگیره بگو پشیما بیاید. ما قطعی گودکان بیجا میرم به خونه چپا میکدد. ها؟ چون میگیستم من صاحب خونه ایم چون میگیستم به خونه من گیجا میرم خونه من را چپا میکنم. ما را میگرفتیم. در گیجا ما را میگرفتیم اوسو. چی در میرورده؟ کنی خونه ما که من برم؟ من قانون دولت قطعی سیانکا میکنم.
من نماینده قانون تلفن تا مرا بته.
من سیانکا میکنم به ایجاد.
اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور باز نموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محدین سروش خالی کنند. ساکنان این حولی ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل ها آمده با آنها وعده داد است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکه. معلوم است منزلی سه اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو گفت طرح پیشنهادی آمریکا در برای ختم جنگ در اوکراین کمک نموده است که واشنگتن و کیف در این مساله به پیش حرکت کنند.
در این باره من شعلوی گلخوجا گزارش میدم.
روز 24 نوامبر در صحبت با رادیو زودی در شهر بروسل گفت مذاکرات هیئت اوکراین و آمریکا در شهر ژنو در روزهای استراتی گذشته بسیار موفق بودند. در صحبت با مارک روته خبرنگاری رادیو زودی نخست از او پرسید که آیا طرح 28 بندی صلح به نظر شما زمینه خوبی برای برقراری صلح در اوکراین هست؟
بعضی از نکات باید به طوری واضح بررسی شوند، ولی آنچه که ما در مذاکرات ژنو دیدیم یک اساس شد که اوکراین و آمریکا را برای حرکت به سمت پیش نزدیک ساخت. البته کار زیادی هست که باید انجام شوند، ولی هیئت اوکراینی و هیئت آمریکایی گفتگوی بسیار با ثمره داشتند. من درباره هر خط این طرح شرح نمی دهم، ولی آن همچون اساس به هدف خود رسید که دو طرف را به مکالمه واقعی رهنمون کند.
سوال دیگر از دبیر کل ناتو این بود که آیا او هم مثل دیگر شریکان اوکراین در مسئله کوهش نیروهای اوکراین و واگذاری قسمتی از قلمروهایش به روسیه نگران می باشد؟
دیگر باره می گویم که من هر خطی تر را شرح نمی دهم و اجازه گفتن هر چیزی را که از مذاکرات دیروز شنیدم ندارم. البته این بررسی ها حالا نهایی نشدند. امریکایی ها و اوکراینی ها بررسی ها را ادامه می دهند. اما در این مسئله ما نظری واضح داریم و در اینجا من با هدف نهایی رئیس جمهوری امریکا موافق هستم. هدف نهایی که دونالد ترامپ از ماه فوریه سری آن کار میکند، اوکراین مستقل در حال پیشرفت، کشوری قوی است که دیگر روسیه به آن حمله نمیکند. همه ما برای همین کوشش داریم.
همکار ما از مارک روته همچنین پرسید که آیا اوکراین و شریکانش در ناتو میتوانند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باور کنند که دیگر با اوکراین این حمله نمیکند.
میدونید من وقتی نخست وزیری هلند بودم با پوتین کار کردم تا زمانی که ماه می سال 2014 به قریم حمله کرد. شاید من یا کسی دیگر به شما گفته باشد، من دیگر برای درک این مرد سعی نکردم، ولی یک چیز را به طور کل درباره روسا و شخصا پوتین میدونم. هر وقت شما به سازش دست یافتید باید مطمئن باشید که به نفع وی است. از این رو بسیار مهم است که هرگاه سازش صلح در اوکراین حاصل شود او هرگز دیگر باره تلاش نکند. اگر او بدوند که عاقبت های تلاش تجاوز دیگر باره به اوکراین برایش خرابی آور می شوند، وی این کار را نمی کند. البته در صورت حاصل شدن سازش دراز مدت آتش بس و یا بهترش سازش صلح.
صحبت مارک روته دبیر کل پیمان نظامی ناتو بود. طرح 28 بندی پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله پیش بینی میکرد که اوکراین باید قسمت های از قلمروهایش را در اختیار روسیه گذارد و ارتش خرد و اسلحه کمتر داشته باشد.
دو مؤسسه سازمان ملل از نابودی هیچ پیشرفت در تلاش‌های پیشگیری از آنچه که زنکشی و یا فمیسید در جهان می‌نامند خبر دادند. اداره مقابله با مواد مخدر و جنایتکاری و بنیاد زنانی سازمان ملل در یک گزارش گفتند که سالانه ده‌ها هزار زن و دختر قربانی زنکشی می‌شوند و هیچ نشانه هم از کم شدن این تمایل و بهبودی اوضاع به نظر نمی‌رسد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. گزارش در روز بین‌المللی محو خشونت بر ضد زن و روز 24 مینای ابر نشر شد. در آن آمده است که سال 2024 بیشتر از 83 هزار زن و دختر را قصدن کشتند و 50 هزار نفر آنها یا به دست شریک زندگی و یا اعضای خانواده خود کشته شدند. به تعبیر دیگر در جهان هر روز 137 نفر و یا در هر 10 دقیقه یک دختر یا زن از جان شیرین خیش محروم شدند. مؤلفان گزارش سازمان ملل گفتند که خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان جای خطرناک و گاه مرگبار بوده است. نمایندگان سازمان ملل در این گزارش بر راه‌های دیگر و با ثمر پیشگیری از زنکشی و رسیدگی بهتری دادگاه‌ها به زنکشی تاکید کردند. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری بنیاد زنان سازمان ملل، گفته است زنکشی ظهورات ناگهانی نیست، بلکه اکثرا با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می شود، از جمله در اینترنت و فضای مجازی. ارزیابی‌ها نشان دادند که زنکشی به دست همسر و یا عضو خانواده در قاره آفریقا زیادتر است. در این قاره سال گذشته 24 زن را همسرانشان کشتند، یعنی 3 نفر در میان هر 100 هزار زن. قاره امریکا از این نظر در مقام دوم است و اقیانوسیا در جای چهارم. در قاره آسیا که تاجیکستان را هم فرا میگیرد، سال 2024 از میان هر 100 هزار زن 0.17 یا نزدیک به یک زن قربانی زنکشی شدند. تحقیقات نشان داده است که جبر و ظلم پیوسته به زن یا خواهر و نادیده گرفتن آن بی‌اعتنایی به بدرفتاری و ظلم شوهر یا هر مرد دیگری خانه سبب قتل زن و فاجعه در آیله شده است. اگرچه سال 2024 در عموم 80% قربانی‌های آدمکشی در جهان مردم بودند، اما در این میان 60% زنان را محض در خانه یا شوهر یا خویشاوندشان کشته است. در تاجیکستان هنوز آماری علاهیده درباره زنکشی نشر نکردند، اما انتظار می‌رود حامیان حقوق و پژوهشگران با مساعدت سازمان ملل گزارشی را درباره این تمایل در آسیای مرکزی نشر کنند. اما جستجوی کوتاه رادیو آزادی فقط در وبسایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشان داد که تنها در سال گذشته و امسال 11 مورد زنکشی ثبت شده است و این تنها مواردی است که وزارت درباره آنها رسما خبر داده پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه‌ها هم دقیق گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند یا همسران سابقشان کشتند. در یک مورد حتی پدراندر دخترچه 2 ساله همسرش را کشته است، چون از گریه طفل معصوم به خشم آمده است. شیوه های قتل همسران هم واقعا بی‌رحمانه بودند. مثلا مادر 52 ساله را شوهر 58 سالش در شهر استرافشان بابل زده کشته است. جوانزن 32 ساله دیگر را همسرش به حد با کلتکی آهنین زده است که در خانه جان داده است. مادر دیگری را هم شوهر یا پدر طفل نوزادش در نزد گوهره جگربندش نفسگیر کرده است و تا به حدی که دیرتر جان داده است. حالا طفل هم بی مادر است و هم بی پدر، که بیشک برای قتل همسرش زندانی است. مواردهای دیگر نیز هست که همسران با ظلم و ستم پیوسته شوهر تاب نیاورده خودکشی کردند. مثلا یک زن 34 ساله از شهر پنجکند به گفته وزارت کارهای داخلی از دست جبر و ظلم شوهر 43 ساله خود را به رودخانه انداخته است و زن 28 ساله دیگر از ناحیه ظفرآباد با دستان خیش خود را به دار آویخته جان داده است. مواردهای تهدید و کارتکشی و سوی قصد به جان همسر نیز کم نبودند و رادیو آزادی 6 مورد کارتکشی را حساب کرد. خشونت در آیله در تاجیکستان که اکثرا نسبت به زنان صورت می‌گیرد، با قول حامیان حقوق یک کار معمولی است. در 6 ماه سال 2025 قریب 1800 نفر از زورآوری در آیله به کمیته زنان مراجعه کردند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که در تقریبا 75% مواردها زنان جبر دیده تاجیک لب بازده می‌کنند و یا برای کمک به کسی مراجعه نمی‌کنند، که پیامدی آن گاه‌ها یا همان زنکشی و یا خودکشی دختر یا زنی است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آزادی عزیزه استابابای و ساکری ناهی سپتمین را با گناهی به مرگ رساندن دوست دختری پسرش سوغدیانه تاجیبایی و 16 ساله به 5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کردند. حکم را دادگاه ناهیه روز 20 نوامبر صادر کرد و رادیو آزادی در این باره از منبعهایش خبر یافت. استابابای را هفته گذشته از تالار دادگاه به بازداشتگاه بردند و تا آن زمان در آزادی بود. معلوم نیست خود او در مرافعه چی گفته است. پیوندان از جمله برادر و فرزندانش روز 25 نوامبر نخواستند که در این باره با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کنند. وی وکیل مدافع هم نداشته است. چند عضو خانواده تاجیبایف ها گفتند که از حکم راضی اند. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه ولایت سوغ گفت حکم هنوز به اجرا ندرآمده است و اگر جانب ها شکایت کنند احتمال حکم بازبینی گردد. بحثی دو آیله از آنجا سرزد که ماه ایونی امسال تنی بیجان و آویزان سوغدیانه تاجیبایی را از آخیل یافتند. او در صنف نهم میخواند و به قول نزدیکانش همان روز باید در مکتب امتحان میسپرد. نزدیکان سوغدیانه از آن سبب مادر دوست پسرش عزیزه استابابایی را در خودکشی گناهکار میدانند که گویا او چند روز پیش از خودکشی نورست را استنتاق کرده به نوار گرفته است.
نمگه من اغلم بلن یخش کورش سن.
چرا با پسری من نویشتی؟ چرا با پسرم عشق ورزی میکنی؟ من تو رو شرمنده میکنم. با پراکوراتورا می نویسم. گفته دو دووی کرده است. دختری من ترسیده است. دختری خودش رو به هوده می اویختگی نبود. با خوندن می در اومدگی بود. همه حجت خویش تیار بود. با امتحان خویش تیاری می دید و خودش رو اویختنش در خیالش هم نبود.
در حالی که مقامات و پیوندان سوغدیانه تاجیبایی و این زن را برای به خداویزی رساندن دختری نورست گناهکار دانستند، خود او پیشتر در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفته بود وضعیت آن طوری نیست که دعواگران تصویر میکنند. وی گفته بود تنها میخواست از عاقبت‌های احتمالی ناگواری که در پی عاشقی پسرش با دختری نورست پیش بیاید جلوگیری نماید. بر اساس آمار دادستانی کل تاجیکستان در سال 2024 259 زن و دختر خودکشی یا قصد به جان خود کردند. در بین آنها نابالغان نیز هستند. روانشناسان سبب چنین حادثه ها را به اعتنایی والدان به احساس نورسان و ندانستن طرز معامله با آنها در ایام حساسی زندگی می دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روز 24 نوامبر در شهر ممبئی هند یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دهرمندرا دیول درگذشت. او 89 ساله بود. رسانه های محلی هندوستان گفتند این هنرمند ماهای اخیر بیمار بود و در خانه اش وفات کرده است. تفصیلات از من خیرمون بقازاده. دهرمندرا دیول در کمش 300 فیلم هندی نقش های قهرمانی آفریده است. او دو همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و چل روزن که سالهای 80 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نوار برداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هممالینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دهرمندرا مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دهرمندرا امیتابه بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبئی با ویدا نمودند. دهرمندرا سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده، بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبئی کوچ بسته، طول 60 سال گذشته در سطح فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول‌های هجوی آفریده هنرمند مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دهرمندرا در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است همراه با امیتابه بچن نقش دو دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دهرمندرا پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرت یار شدن دهرمندرا ازدواج کرده بودند. سال 1980 دهرمندرا بدون طلاق همسرش بوری دویوم و این دفعه با هما مالینی ازدواج کرد. دهرمندرا در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نارندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دهرمندرا هم دردی ابراز داشته است.
جانم در اوی خبر روزگاران بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی بر خود دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. می‌بینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی به مهاجرت رفتند، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاکه رسیدن. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه می دهد این.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو رو استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها رو حمایت نمیکند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیاتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یوروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر اینکه قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینو میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا